پادکست رادیو آزادی رو هم موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. این برنامه تا ساعت 10 ادامه خواهد داشت. در جریان آن از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. نیمه دوم ساعت به مجله ادبی رادیو آزادی اختصاص یافتم. در جریان همین برنامه میشنوید که قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از طرفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهای شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. مقامات برجسته افغان و چینایی در دیدار با هم روی مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم و اما پیش از همه از مصطفی صدیقی سرویس خبری ای ساعت رادیو آزادی را میشنویم.
تازه ترین سرخط ها. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا در نظر دارد به افغانستان و پاکستان سفر کند. سخنگوی قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از مشاهده تصاویر تظاهرات در جاده های ایران متاثر شده است. و در تصادم دو مترو یا ریل زیرزمینی در بیرون از واشنگتن 6 نفر کشته و تقریبا 70 تن دیگر زخمی شدند. این هم مشروع خبرها. جنرال ستنلی مکریستال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهای شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. این جنرال آمریکایی گفت مرگ افراد ملکی به مأموریت سربازان آمریکایی در افغانستان صدمه رسانده است. جنرال مکریستال که تازه به حیث قماندان نیروهای آمریکایی تعیین شده در گفتگوهای جداگانه گفته است در عملیات‌های اخیر عساکر آمریکایی از نیروی هوایی استفاده نکردند. گفته می شود تلفات به غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی در افغانستان در روابط میان کابل و واشنگتن فاصله ایجاد کرده است. جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد به افغانستان و پاکستان سفر کند. مایک هامر سخنگوی قصر سفید دیروز گفت رئیس جمهور باراک اوباما از جنرال جونز خواسته است تا تحولات در منطقه را از نزدیک مشاهده کرده و روند تطبیق استراتژی نوین کشور در منطقه را بررسی کند. سخنگوی قصر سفید گفت مشاور امنیت ملی باراک اوباما با مقامات ارشد افغانی و پاکستانی دیدار خواهد کرد. همچنان در نظر است جنرال جیمز جونز با افسران آمریکایی و نماینده های کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند ملاقات کند. به گفته سخنگوی قصر سفید جیمز جونز همچنان به هند خواهد رفت. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. ساعت پس از تهدید سپاه پاسداران انقلاب ایران و سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات، نیروهای انتظامی سرکوب اعتراض کنندگان را در تهران از سر گرفتند. گفته می شود تا حالا 17 تن در این اعتراض ها کشته شدند. میر حسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون ایران خواهان ادامه اعتراض ها شده است. در این حال ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماره از کشورهای دیگر خواهان توقف سرکوب اعتراض کنندگان شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. و در یک خبر دیگر سخنگوی قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مشاهده تصاویر تظاهرات در جاده های ایران متاثر شده است. رابرت گیبز به خبرنگاران گفت فکر میکنم رئیس جمهور از آنچه که در تلویزیون دیده و به خصوص مشاهده تصاویر زنان ایرانی که برای به دست آوردن حقوق و خواسته های خود در تظاهرات حضور یافتند تحت تاثیر قرار گرفته است. سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت باراک اوباما همچنان درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران پرسش ها و نگرانی های دارد. اوباما که در نظر دارد از طریق دیپلماسی مسائل موجود بین دو کشور را حل کند، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که نمی‌خواهد با اظهار نظرها در مورد اوضاع ایران بهانه به دست رهبران جمهوری اسلامی بدهد. یونس بک یافکوروف رئیس جمهور جمهوری انگوشتای روسیه پس از آنکه هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت برای تداوی به مسکو فرستاده شده است. او دیروز هنگامی که به سوی دفتر کار خود در حرکت بود، هدف این حمله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. در این حمله راننده یونس بیگ کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. تا هنوز کس ادعای مسئولیت این حمله را نکرده است. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف این حمله را تقبیح کرده است. گروه بحران بین المللی مستقر در بروکسل هشدار داده که روسیه وضعیت انفجاری را در گرجستان ایجاد می کند. این گروه گفته است اقدام روسیه به اخراج ناظران خارجی از مناطق جدایی طلب گرجستان جنگ جدید را به میان خواهد آورد. این گروه بین المللی گفته است رد تمدید مأموریت ملل متحد در ابخازیا و تلاش به خاطر بیرون راندن مأموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا از اوسیته جنوبی به امنیت منطقه صدمه وارد کرده و سبب ایجاد تنش ها می شود. در این گزارش آمده که مسکو باید پالیسیش را بررسی کند و به ناظران ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه بدهد تا فعالیت هایشان را در منطقه ادامه بدهند. و در تصادم 2 مترو یا ریل زیرزمینی در بیرون از واشنگتن 6 نفر کشته و تقریبا 70 تن دیگر زخمی شدند. علت این تصادم هنوز روشن نیست. شاروال شهر آدریان فینتی این تصادم را مرگبارترین حادثه در 33 سال گذشته خواند. مقامات گفتند این حادثه بر فعالیت متروها که میان مریلند و واشنگتن رفت و آمد می کنند اثر خواهد گذاشت.
بارز سلام دوباره و تشکر از مصطفی صدیقی. سرویس خبری رادیو آزادی را شنیدید و آنچه در ادامه برنامه جا دارند این مطالب و گزارش هاند. کماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهایش شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. مقامات برجسته افغان و چینایی در دیدار با هم روی مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. هیئتی از کارمندان وزارت انرژی و آب افغانستان به مصر رفته است تا از تجارب مصری ها در استفاده بهتر از منابع آب بیاموزند. با وجود آنکه سپاه پاسداران انقلاب ایران تهدید به سرکوبی تظاهرات در این کشور کرده است، مظاهرات در تهران دیروز ادامه یافتند و سفیر ایالات متحده آمریکا گفته است تلاش ها برای برقراری امنیت در جریان انتخابات افغانستان به شدت ادامه دارند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت هستند. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org. جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهایش شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. این جنرال آمریکایی گفت مرگ افراد ملکی به ماموریت سربازان آمریکایی در افغانستان صدمه رسانده است. جنرال مک‌کریستال که تازه به حیث قماندان نیروهای آمریکایی تعیین شده در گفتگوهای جداگانه گفته است در عملیات اخیر عساکر آمریکایی از نیروی هوایی استفاده نکردند. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
جنرال مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت حتی اگر نیروهای آمریکایی در محل که امکان حضور غیر نظامیان وجود دارد در برخورد رویاروی با طالبان مواجه شوند، باز هم به طور محدود از نیروی نظامی استفاده خواهند کرد. جنرال مک‌کریستال هفته گذشته به افسران بلند رتبه خود در یک کنفرانس ویدیویی گفت اگر از نیروی هوایی خود مسئولانه استفاده نکنیم بریچه خود تیشه خواهیم زد. کریستال گفت تلفات ملکی می تواند باعث بربادی ما شود و در صورت بی‌پروایی ممکن در این جنگ بازنده شویم. مک‌کریستال گفت اگر ما بر یک ساختمان تیراندازی می کنیم دلیل آن تنها باید حفظ و مسئولیت نیروهای ما باشد. سخنگوی اردوی آمریکا گریگ سمیث در این حال دیروز گفت بر اساس مقررات جدید نیروهای آمریکایی تنها در صورت اجازه دارند با شورشیان مخفی شده در خانه های غیر نظامیان بجنگند که جانشان در خطر باشد. وی گفت از این موضوع آگاهند که طالبان معمولا غیر نظامیان را در خانه هایشان به گروگان می گیرند. قماندان نیروهای آمریکایی در حال بر عملیات هوایی نیروهایش در افغانستان قیودات وضع می‌کند که در جریان حملات هوایی این نیروها تا به حال صدها فرد ملکی کشته شدند. تنها در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه 10 فرد ملکی در نتیجه عملیات هوایی نیروهای آمریکایی جان باختند. تحقیقاتی که در این مورد توسط وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به راه انداخته شد نشان داد که در این عملیات از تیاره‌های جنگی جت و تیاره‌های بمب‌افکن نوع B-1B استفاده شده است. پنتاگون گفت در عملیات بالا بلوک تیاره‌ها افراد مسلح مسنون را هدف قرار دادند که وارد خانه‌ها شده بودند. آنها از نیروهای بین المللی انتقاد کرده می گویند در جریان همچون عملیات این نیروها بر زندگی مردم توجه زیاد نمی کنند. در این حال روزنامه نیویورک تایمز می نویسد قماندان پیشین نیروهای آمریکایی جنرال دیوید مکرنن نیز به تازگی قیودات را بر عملیات هوایی سربازانش وضع کرده بود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در ماه دسامبر سال گذشته فرمان داد تا به هدف جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان بر عملیات نظامی آمریکایی مقررات وضع شود. رابرت گیتس اخیراً پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت نیروهای آمریکایی در صورت تلفات افراد ملکی باید به زودترین فرصت معذرت بخواهند و به افراد آسیب دیده کمک کنند، حتی اگر تحقیقات درباره تلفات ملکی نهایی نشده باشند. گیتس افزود در چنین رویدادهای نادر نخست باید هرچه زودتر معذرت بخواهیم و با آسیب دیدگان حادثه کمک کنیم و بعد تحقیقات درباره تلفات ملکی رویداد را آغاز کنیم.
شنیدید که جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهایش شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. جنرال استنلی مک‌کریستال دیروز به ولایت فاریاب سفر کرد. مک‌کریستال پس از دیدار با سربازان نیروهای ایسف در فاریاب به خبرنگاران گفت پیشبرد برنامه‌های بازسازی و جلب همکاری مردم برخی عمده از استراتژی جدید ایسف در افغانستان است. در رابطه با سفر جنرال استنلی مک‌کریستال به ولایت فاریاب تا لحظات بعد گزارش مفصلی خواهیم داشت.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو
آزادی. امیدوارستم قلم و کاغذ گرفته نامه های قشنگ باز هم با ما بنویسین. رادیو آزادی همواره چشم برای نامه های زیبای شما هست. در نامه ها شما میتونین نظریات و پیشنهادات خود را در رابطه با برنامه های رادیو آزادی با ما مطرح بکنین. نظریات شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی با ما کمک میکنه و شما میتونین حتی اگر مشکلات و شکایاتی از اوضاع زندگی و شیوه روند کارها در مناطقتان دارین هم روی ای نامه برای ما بنویسین و در ما کوشش میکنیم این نامه های شما را پخش بکنیم و انتقادات و پیشنهادات شما را به گوش مسئولین هم برسانیم. حیاتی از کارمندان وزارت انرژی و آب افغانستان به مصر رفته است تا از تجارب مصری ها در استفاده بهتر از منابع آب بیاموزند. از قاهره همکارم گزارش دارد به این شرح.
انجینر محمد فاروق مشاور وزارت انرژی و آب که در پروژه بانک جهانی بازسازی شبکه آبیاری کار می کند در مورد سفر این هیئت به مصر می گوید
سفر ما حدود 2 هفته است و زیادتر از هدفی است که از تجارب متخصصین کشور خود مصر که در بخش آبیاری اینا تجربه‌ای که دارن از تجربه اینا ما استفاده کنیم.
کشور مصر که در زمینه آبیاری و استفاده بهتر از آبهای نیل تجربه خوب و شایانه دارد، سد عالی یا بند عالی اسوان را با خدمت و کمک 400 تن از مشاورین روسیه در سال 1968 میلادی ساخته و به طور رسمی در دوران جمال عبدالناصر در سال 1971 میلادی افتتاح شده است. در اثر این بند بزرگ آب نیل تنظیم یافته در زراعت 4 فصل و تولید برق به سطح عالی از آن استفاده می شود. به گفته آقای فضل احمد زاکری مسئول بند سلما در هرات می گوید سد عالی اسوان در مصر یک تجربه خوب و شایسته نسبت به بند سلما هرات می باشد که با کمک بلاعوض هندوستان ساخته می شود و در مقایسه میان دو بند عالی اسوان و سلما در هرات می گوید
تقریبا لحاظ ساختمانی خوب شبهت های بسیار زیاده می تانه وجود داشته باشه شونو هم یک بند خاکی است و یه هم
آقای زاکری به مردم افغانستان به خصوص به مردم هرات مژده داد که در سال آینده بهره برداری بند سلما آغاز خواهد شد
و من اطمینان برای مردم ان شاء الله میدم که در برج اسد سال آینده ذخیره آب شده باشه و بعد از ما انشالله آب به شکل دوامدار میتونیم در ایران داشته باشه.
افغانستان دارای موارد آبی زیاد است، اما به علت نبود بندها به کشورهای همسایه به هدر می رود. مقامات مسئول وزارت انرژی و آب تاکید نمودند که برنامه‌های عاجل و طویل المدت را روی دست دارند تا اینکه این مشکل را به طور بنیادی حل کرده و زمینه رشد زراعت و آبیاری را در افغانستان فراهم سازند. همزمان انجینر فاروق می گوید
در خود ریک نهال شاندن کار مشکل بود برای ما. واقعا یکی از پروفسورایی که در اونجا زیادتر به شما معلومات که ریگستان از کار میکنن، اونا موادی را اینجا به اصطلاح ساختین که به نام هایدروژل یاد میشه و این هایدروژل توانایی ایجاد داره که تقریبا آب بر مدت تقریبا 6 روز یا 7 روز یا 8 روز بتونه در مناطق ریگی نگاه کنه که خود اینمی یک الان کمک است واقعا برای خود سرسبزی مناطق ریگی که از این خود مواد هایدروژل برای ما، برای هر شاگرد، هر پارتیسیپن، هر اشتراک کننده یک مقدار به شکل تحفه میتن.
و آقای زاکری ابراز امیدواری نمود که این چنین سفرها باعث گسترش روابط میان مصر و افغانستان در زمینه‌های مختلف شود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
و پیش از اینکه به گزارش های در رابطه با انتخابات افغانستان بپردازیم، از سلطان محمد سرور میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان و پاکستان چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن تایمز زیر این عنوان که طالبان با استفاده از وسایل آمریکایی حملات نیروهای آمریکا را منحرف میسازند، مطلب به نشر رسانیده است. روزنامه می نویسد که برخی از جنگجویان طالبان با گذاشتن تکوسله های بر لباس های خود که شعای زیر رنگ سرخ را انعکاس داده، این اشاره را انتقال می دهند که افراد مذکور دوست هستند نه دشمن، توانستند حملات هوایی نیروهای آمریکایی را از اهداف منحرف سازند. روزنامه می افزاید که این تکوسله های خاص که مهاجمین انتحاری با استفاده از آن می توانند به اهداف آمریکایی نزدیک شوند، باید در انحصار ملکیت حکومت آمریکا باشند، اما با استفاده از اینترنت می توان آن را در بدل $10 آمریکایی خرید. همچنین عینک های شبین و وسایل ارتباط نظامی را که تروریستان در حملات سال گذشته در شهر منبعی از آن استفاده کردند، می توان از طریق اینترنت خرید. واشنگتن تایمز می افزاید در حالی که دزدیدن یونیفرم نظامی یک نیرنگ قدیمی می باشد، کامپیوتر و اینترنت با آسان ساختن خرید و فروش تجهیزات نظامی خطرها در مقابل نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را افزایش داده است. روزنامه می گوید که برخی از این وسلتیکه‌های خاص هنگام هجوم بر کاروان‌های اکمالاتی نیروهای آمریکا در افغانستان و پاکستان ربوده شده‌اند، اما می توان آنها را در داخل امریکا خرید و بدون کدام تفتیش جدی به خارج فرستاد. روزنامه واشنگتن پست امریکا مقاله‌ای را زیر عنوان یک مرز و خط مقدم جبهه در مقابل تروریسم به قلم آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نشر کرده است. رئیس جمهور پاکستان در این مقاله خود می گوید بعد از عقب نشینی پر سر و صدا از ویتنام، امریکا می تواند با پذیرفتن کمترین خسارات به منافع ملی خود، طوری که برتانیا از شبه قاره هند و فرانسه از الجزایر عقب نشینی کرد، منطقه را ترک گوید. اما غرب و در واقعیت تمام جهان متمدن به خاطر چنین امکان را در افغانستان و پاکستان ندارد که اگر به طالبان و القاعده اجازه پیروزی در منطقه ما داده شود، ائتلاف آنها که هدف آن بی‌امنی و بی‌ثباتی می باشد، به همه قاره های جهان سرایت خواهد کرد. رئیس جمهور پاکستان در این مقاله خود می افزاید که دموکراسی باید امروز در پاکستان پیروز شود و نیروهای تندرو و افراطی باید مغلوب ساخته شوند. ناکامی در این راستا کدام گزینه و انتخاب نه برای ما و نه برای جهانیان است. آصف علی زرداری در این مقاله خود این سوال را مطرح می سازد که چگونه می توانیم از پیروزی نیروهای آزادیخواه بر قوای تعصب و افرادگری مطمئن شویم. او می گوید طوری که مشکلات زاینده افرادگری جوانب مختلفی دارند، راه حلها هم باید چند بعدی باشند. رئیس جمهور پاکستان در ادامه می نویسد ما به خط مشهای کوتاه مدت و دراز مدت نیاز داریم و ما باید این را درک کنیم که برای نابود ساختن واقعی شر تروریسم ما نه تنها به پیروزی نظامی بلکه به پیروزی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز نیازمند هستیم. آصف علی زرداری می نویسد که ما برای منافع خود و جهانیان در سنگر جنگ علیه تروریسم قرار گرفته ایم. او از تلفات اردوی پاکستان در مقابل طالبان یادآور شده می گوید که در این جنگ بیش از 1200 عسکر پاکستان تلف شده که این شمار از مجموع تلفات نیروهای ناتو در 8 سال گذشته در افغانستان بیشتر می باشد.
انتخابات 1388.
رادیو آزادی برنامه‌های خاص را برای پوشش هرچه بهتر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه اسد روی دست داره و امیدوار هستم این برنامه ها را بشنوین که در این برنامه تازه ترین خبرها، مطالب و گزارش ها و مطالب تحلیلی و گفتگو با کاندیدان ریاست جمهوری جا داره که در این برنامه میتونین از رادیو آزادی این برنامه ها را بشنوین. سفیر ایالات متحده آمریکا دیروز گفت تلاش‌های جدی برای تأمین امنیت انتخابات جریان دارند. کارل اکنبری پس از دیداری از دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت کشورش آنچه در توان دارد برای برقراری امنیت در جریان انتخابات انجام خواهد داد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ماه اسد امسال برگزار می‌شود و اکنون کمپاین تبلیغاتی نامزدهای این انتخابات جریان دارد. آنچه تعداد زیادی از نامزدها از آن انتقاد و در مورد آن ابراز نگرانی کردند وضعیت امنیتی کشور است. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان دیروز گفت در صورت خرابی اوضاع امنیتی در بعضی نقاط در روز انتخابات کمیسیون می تواند روند رای‌دهی را در همین نقاط به تعویق بیندازد. از کابل گزارشی داریم.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت در صورتی که در روز انتخابات وضع امنیتی برخی نقاط کشور نگران کننده باشد، به اساس قانون انتخابات کشور آنان می توانند رای‌دهی را در این نقاط به حالت تعلیق درآورند و یا به تعویق اندازند. عزیز لالودین که به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل صحبت می کرد، در حالی که جزئیات بیشتر در خصوص این موضوع ارائه نکرد، گفت
ماده 55 قانون انتخابات میگه در صورتی که یک جای امنیت درست نباشه بفهمین که انتخابات طرف سوال قرار میگیره مشروعیتش، کمیسیون انتخابات صلاحیت عزیز داره که این انتخابات در همون منطقه یا بالت تعلیق قرار بده یا بالت تعویق مندازه.
آقای لودین همچنان وضاحت نداد در صورتی که انتخابات در یک و یا چند منطقه به تعویق بیفتد و یا به حالت تعلیق درآورده شود روی نتایج انتخابات چه تأثیر خواهد گذاشت. در این حال جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده در افغانستان گفت تلاش‌ها جریان دارد تا نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در هماهنگی با نیروهای افغان امنیت انتخابات را تامین کنند.
ایالات متحده، نیروهای ناتو و آیساف در هماهنگی با نیروهای اردو و پلیس افغان با احتیاط تمام ناظر وضع امنیتی اند و سعی میکنیم تا برنامه‌های خوبی را جهت کمک رساندن به نیروهای افغان در روز انتخابات طرح کنیم تا به این ترتیب امنیت در بیشترین نقاط کشور تامین گردد.
این هزارات در حال صورت می‌گیرد که مبارزات انتخاباتی نامزدان مقام ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور بعد تاریخ 26 ماه جوزا آغاز گردید و شدیداً ادامه دارد. مبارزات انتخاباتی برای دو ماه تا 26 ماه اسد ادامه خواهد یافت و در همین جریان که نامزدان سرگرم رقابت‌های تبلیغاتی اند، مردم نگران وضع امنیتی کشورند و می‌گویند که در برخی از ولایات کشور شرایط به گونه‌ای است که رای‌دهی در آنجا ممکن نخواهد بود.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله، حقایق غیر که شما خودتان مشاهده میکنین در جریان انتخابات میتونین با رادیو آزادی در میان بگذارین. شما میتونین آنچه را مشاهده میکنین یا چشم دید خود را با رادیو آزادی با رادیو آزادی گزارش بتین و رادیو آزادی این گزارش شما را پخش خواهد کرد. این بار گزارش از شما و نشر از ما. برنامه خاص رادیو آزادی برای پوشش هرچه بهتر انتخابات را هر روز میتونین از رادیو آزادی بشنوین. و اکنون هم در دقایق پیش گفتیم که سفیر ایالات متحده آمریکا کارل آیکنبیری از دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیداری داشت. برای این دیدار کارل آیکنبیری از دفتر کمیسیون انتخابات شماری از رسانه‌های چاپ کابل انتقادهای کردند. به همین مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل همکارم در کابل نگاهی انداخته.
روزنامه ویسا در سر مقاله شماره امروز خود از اقدام سفیر آمریکا برای دیدار با کاندیدان ریاست جمهوری انتقاد کرده و گفته است که این دیدارها میتواند استقلالیت کاندیدان را زیر سوال ببرد. روزنامه دولتی هیواد نیز از سفیر آمریکا انتقاد کرده است که جدا از ماموریت دیپلماتیکش به طور منظم با کاندیدان انتخابات دیدار میکند. مقاله نویس در ادامه نوشته است که تاکنون در هیچ کشور دنیا دیدن نشده است که سفیر یک کشور با کاندیدان ریاست جمهوری دیدارهای منظم داشته باشد. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله شماره امروز خود اوصاف رهبر آینده افغانستان را تشریح کرده و گفته است که باید رهبر آینده استفاده جون نباشد و به منافع ملی بیشتر اعتکا کند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله مبارزات انتخاباتی توجه کرده و در این میان گفته است که پشتیبانی والی بلخ از عبدالله عبدالله موازی رئیس جمهور کرزی را در بلخ تضعیف کرده است. روزنامه مطلب هم در مورد وضعیت اقتصادی برخی از کاندیدان به نشر رسانده و نوشته است که شماره از کاندیدان از مفلسی شکایت دارند. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سر مقاله شماره امروز خود به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان توجه کرده و نوشته است که احتیاط در اجرای عملیات هوایی در افغانستان میتواند میزان تلفات ملکی ها را کاهش بدهد. روزنامه در مطلب دیگری به موضوع رشد اقتصادی افغانستان پرداخته و راههایی را بررسی کرده است که با استفاده از آن این کشور میتواند به خودکفایی اقتصادی و رشد صنایع دست یابد. روزنامه های دولتی اسلام انیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس نیز دیدارهای سفیر آمریکا را با کاندیدان انتقاد کرده و نوشته است که این دیدارها حرکت است که حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال میبرد. اما اسلام به مسئله پایین آمدن نرخ گندم در افغانستان توجه نموده و در این میان نگرانی های دهقانان را منعکس ساخته است. روزنامه 8 صبح نیز در مورد مفلسی شماره از کاندیدان ریاست جمهوری تبصره کرده و زیر عنوان نامزدان مفلس خوشحال نوشته است که آنان کمپاین های انتخاباتی را در ولایات راه اندازی کردن نمی توانند زیرا پول در جیب ندارند. روزنامه نگاهی هم به تحولات در ایران انداخته و نوشته است که پس از اعلان نتایج انتخابات و نارضایتی مردم انقلاب سبز در آن کشور برپا شده است. و روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات آینده نوشته است که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات تهدیدهای امنیتی و دست‌درازی های بیرونی نیز شدت گرفته است. روزنامه مطلبی هم در مورد پلان ازدیاد نیروهای بین المللی در افغانستان بند نشر رسانده و نوشته است که افزایش سربازان باید منجر به تامین امنیت و پایان دادن به تلفات غیر نظامیان در کشور شود. اراده نیز در مورد انتخابات ایران و نتایج آن تبصره کرده و نوشته است که میرحسین موسوی قهرمان انقلاب ناخواسته ایران شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت پس از تهدید سپاه پاسداران انقلاب ایران و سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات، نیروهای انتظامی سرکوب اعتراض کنندگان را در تهران از سر گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
نیروهای امنیتی به منظور پروگنده ساختن جمعیت 200 نفری معترض از گاز اشک‌آور استفاده کرده و تیر اندازی هوایی کردند. یک شاهد عینی چشم دیدش را چنین قصه می کند.
مردم را محاصره کردند و با تمام توان شروع کردن مردم را زدن. یعنی من توی سالهای اخیر هرگز چنین خشونت به نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی ها ندیدم. بعد مردم برای اینکه هیچ نگن نشستن روی زمین با موتور اومدن روی مردم. فرقی نمی‌کرد براشون زن، مرد، بچه رو میشدن می‌زدن.
تهدید سپاه پاسداران به مقابله انقلابی علیه تداوم اعتراض‌ها بیانگر آن است که رژیم ایران از سیاست عدم تحمل علیه معترضان کار می‌گیرد. سپاه در اعلامیه روز دوشنبه‌اش به اعتراض کنندگان دستور داد تا به آنچه تخریب و آشوب خوانده شد پایان بدهند. در این اعلامیه آمد که این اعتراض ها دسیسه علیه ایران است. این بدترین موج از نارامی ها پس از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی در ایران بوده است. دامنه اعتراض ها در حال در ایران گسترده تر می شود که رهبر مذهبی این کشور آیت الله علی خامنه ای روز جمعه خواهان پایان راهپیمایی ها شد.
زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست.
وی همچنان از مردم خواست تا به پیروزی مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد ارج بگذارند. رسانه‌های ایرانی میگویند حداقل 17 اعتراض کننده ظرف یک هفته ناآرامی‌ها کشته شدند. در این حال میر حسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات 12 ماه جون امسال دیروز به هوادارانش گفت تا اعتراض‌هایشان را در برابر کذب و جعلکاری همچنان ادامه بدهند. رهبران جهان اوضاع فعلی در ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند. در موج از عکس‌العمل‌ها منشی عمومی ملل متحد بان کی‌مون خواهان پایان فوری اعمال زور علیه غیر نظامیان در ایران شد.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان است. درست به نیمه ساعت رسیدیم و سرخط مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
جنرال استنلی مکریستل فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات ملکی برای عملیات هوایی نیروهای شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد به افغانستان و پاکستان سفر کند. ساعت پس از تهدید سپاه پاسداران انقلاب ایران به سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات، نیروهای انتظامی سرکوب اعتراض کنندگان را در تهران اثر گرفتند. سخنگوی قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از مشاهده تصاویر تظاهرات در جاده‌های ایران متأثر شده است. گروه بحران بین المللی مستقر در بروکسل هشدار داده که روسیه وضعیت انفجاری را در گرجستان ایجاد میکند. این گروه گفته است اقدام روسیه به اخراج ناظران خارجی از مناطق جدایی طلب گرجستان جنگ جدید را به میان خواهد آورد. و در تصادم دو مترو یا ریل زیرزمینی در بیرون از واشنگتن 6 نفر کشته و تقریبا 70 تن دیگر زخمی شدند.
ساعت 9:31 به وقت افغانستان است و اکنون با ملیح احراری مجله ادبی رادیو آزادی را میشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و سلامتی. 30 سال از مرگ احمد ظاهر گذشت، اما آواز جادویی او هنوز بر دلها حکومت میکند. در مجله این هفته آزادی در بزرگداشت از احمد ظاهر آهنگهای پرفروغ او را مرور میکنیم در مقایسه کوتاه وی با فروغ فرخزاد. و در هفت شهر عشق در مقام شامخ سعدی شیرین سخن حرفایی را می شنوید. و اما اینه خبرهای فرنگی افغانستان در گزارشی از کابل.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان می گویند به هدف جلوگیری از سرقت آثار تاریخی کشور یک قطعه خاص تقویت و تجهیز می شود. با گزارش روزنامه ویسا، محمد حنیف اتمر وزیر امور داخلی افغانستان با تازگی طی نشست در هرات از ارائه معلومات بیشتر در مورد این قطعه خودداری کرده است. اما آقای اتمر به خاطر دزدی آثار باستانی کشور با واسطه برخی از افراد ابراز نگرانی کرده و از تمام نیروهای امنیتی کشور خواسته است تلاش‌های خود را به خاطر حفظ آثار و آبدات تاریخی افغانستان تشدید بخشند. دو تن از خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره از بازداشت امنیت ملی افغانستان رها شدند. به اساس گزارش‌ها قیس عظیمی و حمیدالله محمدشاه که برای تلویزیون الجزیره کار می‌کردند، به روز یکشنبه از سوی امنیت ملی افغانستان تحت توقیف قرار گرفته بودند. عبدالله یکی از خبرنگاران بخش انگلیسی شبکه تلویزیونی الجزیره رهایی این همکارانش را تایید کرده و گفته است آقای عظیم و محمد شاه ناوقت روز چهارشنبه از توقیف رها شدند. گفته شده است این دو خبرنگار به اتهام تهدید به امنیت ملی دستگیر شده بودند، اما مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان تا حال در مورد علت بازداشت این دو خبرنگار به طور رسمی ابراز نظر نکردند. تعداد از خبرنگاران در ولایت بلخ خواهان بازپرسی عاملان به آب انداختن چندین عنوان کتاب در دریای هرمند شدند. به اساس گزارش روزنامه افغانستان چاپ کابل، عده‌ای از خبرنگاران تا یک اجتماع در شهر مزار شریف به آب انداختن بیش از 10,000 عنوان کتاب سوی مسئولان محلی ولایت نیمروز را محکوم کردند. این نگرانی ها بعد از آن صورت می گیرد که مسئولان محلی ولایت نیمروز چند پیش 11 عنوان کتابی را که گفته می شود دارای محتوای تفرقه و اختلاف افغانی میان افغانان بوده به دریای هرمند انداختند. این عمل از سوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز غیر قانونی خوانده شده است. و وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان جایزه سالانه هنر معاصر افغانستان را به شینکه استانکزه عکاس جوان افغان تفویض نمود. عبدالکریم خورم بر روز چهارشنبه در بخشی از مراسمی که به این منظور دار شده بود، اعطای همچو جایزه ها را در جهت رشد هنر و تشویق هنرمندان گام مؤثر دانست. جایزه سالانه هنر معاصر افغانستان همه ساله از سوی مؤسسه میراث‌های فرهنگی فیروزکوه به هنرمندان با استعداد کشور تفویض می‌گردد.
با مناسبت 30 سالگرد مرگ احمد ظاهر، یادی از او داریم در پرتو سروده های فروغ فرخزاد. ترانه های پرفروغ احمد ظاهر نوشته است در سایت فردا با قلم ظاهر دیوانچگی، یکی از جامعه شناسان افغان مقیم فرانسه. فشرده بحث جالب آقای دیوانچگی را که از سایت فردا برگزیدم برای شما شنوندگان عزیز مجله آزادی پیشکش میکنم. در میانه سال 2007 در دکانهای افغانان در اروپا کست یا سیدی از احمد ظاهر به فروش می رسید که آوازخانه مشهور افغانستان در خانهش با ساز آرگنگونه شعر بلند فروغ فرخزاد گوریز و درد را زمزمه کرده است. در این کست احمد ظاهر صدای حزن‌انگیزی دارد، با آهستگی و فراق آواز می دهد. با وجودی که پخش صدا از کیفیت عالی برخوردار نیست، اما شعر فروغ با صدای احمد ظاهر انسان را تا آستان سوزناکترین صداهای وداع و جدایی می برد. اگر این کست آخرین زمزمه های ثبت شده احمد ظاهر نباشد، به هر حال آخرین کست احمد ظاهر است که به دست علاقمندان این هنرمند می رسد. چون این استنباط می شود که گویا احمد ظاهر مرگش را حس می کرده و یا دست کم حدس می زده که ممکن بلای بزودی به سرش بیاورند. احمد ظاهر گویا با یاران و عاشقانش در این سروده خداحافظی می کند. نویسنده افغان در فرانسه آقای دیوانچگی می نویسد در میان ترانه های احمد ظاهر اشعار فروغ فرخزاد فراوان به چشم می خورند. او نه تنها شعر فروغ را زیبا زمزمه می کند، بلکه در شعر فروغ احساس راحتی می کند و برخورد خودمانی با شعر فروغ دارد. به شعر ودا از کتاب اسیر به صدای احمد ظاهر گوش کنید. در این آهنگ امواج از جدایی، حسرت، تلخی و شیرینی به زیبایی ویژه جان ما را تسخیر می کند. Start it out with love. آهنگ‌های احمد ظاهر مانند اشعار فروغ، لبریز از احساس، عاطفه، سال و اسیانند و شعر فروغ مانند آهنگ احمد ظاهر دلپذیر، عمیق، اجتماعی، سیاسی و پرلطف است. یکی شعرش صمیمانه است و دیگر آوازش. احمد ظاهر شعر فروغ را به گونه آواز می کند که اگر شنونده با شعر فروغ آشنایی نداشته باشد، گمان می برد که شعر از خود احمد ظاهر است. و اما مرد در دوران شکفتگی، احمد ظاهر خودش را آنقدر به فروغ نزدیک حس می کند که فریاد مرگش را به گونه فروغ و آن طور که فروغ سروده است آواز می کند. فروغ وقتی شعرش را می سراید انگار که تنها به خود بلکه به احمد ظاهر نیز فکر می کند. مرگ شاعر در زمستان غبارآلود و دور فرا می رسد و مرگ آوازخوان در بهار روشن از امواج نور. این دو مصرع در بند اول شعر فروغ فرخزاد به چشم می خورند.
مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج نور. هر دم بخیر می رسند از رکه دار خاکم نگرد.
هرچند در نوشته ها عمر فروغ را 32 ساله نوشتند، اما به گفته سیمین بهبهانی فروغ به عمر 33 سالگی وفات کرده است. سیمین بهبهانی 2 سال قبل در مصاحبه با رادیو بی بی سی گفته بود: باید این را هم بگویم که واقعا فروغ مظلوم واقع شده. از کلمه مظلوم خوشم نمی آید، اما فروغ ستم روزگار را دیده. همین مرگ قضا و قدری فروغ ستم عجیبی بود در حق او که در 33 سالگی و در دوران شکفتگی بیفتد و بمیرد. واقعا وحشتناک است چه کارها که می توانست بکند. آقای دیوانچگی می نویسد: فروغ در سن 33 سالگی در ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 24 دلو 1345 در یک حادثه هولناک رانندگی جان خود را از دست می دهد. و احمد ظاهر نیز به سن 33 سالگی در دوران شکفتگی و در 24 جوزا 1358 به قول حاکمیت وقت در یک حادثه ترافیکی کشته می شود. بدین سان این دو عنصر هنری در 24 ماه و در عمر 33 سالگی و روی جاده در یک حادثه ترافیکی ناخواسته میمیرند. باره همان طوری که حضور فروغ در سروده ها و زندگی هنری احمد ظاهر جلوه‌گر است، همان طور مرگ احمد ظاهر نیست مرگ است فروغ گونه. جای دارد که در 30 سالگرد مرگ احمد ظاهر باز هم به سخن جاودانه فروغ فرخزاد مراجعه کنیم و بدین مناسبت آخرین فریاد فروغ از کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را آواز کنیم. پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مرده نیست.
از فرمان من بسپار، از من جلال
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در شعر سه تن پیامبرانند، قولی است که جملگی برانند. فردوسی و انوری و سعدی، هرچند که لانبی و بعدی. این ابیات از یک سرایشگر ناشناس عظمت سخنوران را نشان می دهد که یکیش سعدی شیرازی است. سعدی را مردم از برای دو کتاب معروفش گلستان و بوستان می شناسند. سعدی را معلم اخلاق لقب دادند و کسی نیست که آثار او را خوانده باشد و ذوقش ارضا نگردیده باشد. گلستان و بوستان او جزو کتاب‌های درسی مدارس بوده و تا امروز هم در قرا و قصبات به شاگردان تدریس می‌گردد. سعدی غزل‌سرای چیره دست هم است. قوت غزل‌های او کمتر از غزل‌های حافظ نیست. این برنامه را با غزلیات سعدی سر می‌کنیم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. با وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. با مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چی حاجت که مست روی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. مشرف الدین یا مصلح الدین سعدی شیرازی در سال 585 و یا حدود 606 هجری قمری متولد گردیده است. در کودکی پدرش را از دست داد. در جوانی به دستگاه دیوانی اتابک سعد ابن زنگی فرمان روای فارس را یافت. پس از آن به مدرسه نظامیه بغداد رفت و دانش آموخت. سعدی سفرهای زیاد هم داشته، از جمله به حبشه، خاورمیانه، سوریه، شام، حجاز و هند و حتی چین رفته و جهانگردی کرده است. حاصل همه این سفرها و تجربه ها دو کتاب نامدار گلستان و بوستان بوده که تا امروز مردمان ها را می خوانند و از حکمت، نصیحت و جامعه شناسیان هضم می برند. سعدی هم در نثر و هم در شعر و نظم از ساده ترین زبان استفاده می کند. یکی از محققان نوشته است که یکی از عجایب سعدی این است که 700 سال قبل با زبان امروزی سخن می گفته است، و یا بهتر است گفته شود که امروزیان به زبان 700 سال قبل حرف می زنند که از سعدی آموختند. سعدی در آخر به شیراز برگشت و در دستگاه ابوبکر زنگی که پناهگاه اغلب شعرای بود که از هجوم مغول رسته بودند پیوست و هم در آن شهر درگذشت. شعر سعدی سهل و آسان است و عاری از تأکید و لفظی بیجا. غزلیات او تا به امروز پیرو و مقلد دارند. شب عاشقان بی دل چی شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، با کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. با کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. نه چنین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم، که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد. دگرش چی باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد. قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد. غزلیات سعدی از عنصر وزن و موسیقی برخوردار است و از کلمات نارسا عاری است. وی با ایجاز و خلاصه گویی جلوه عبارت پردازی های اضافی را می گیرد و همین خصوصیت است که شعر او را بلندی و فراخی می بخشد و در این حال که سهل است تقلید از آن دشوار می نماید. از آثار او کسان زیاد تقلید کردند. بار نورالدین عبدالرحمن جامی بهارستان خود را به پیروی از گلستان سعدی نوشت، اما به آن حد نرسید. عاطفه و تغزل در غزلیات سعدی دست به دست هم داده شیرینی خاص به بار می آورد. وی چنان بر زبان حاکم است که هر مفهوم را به سادگی بیان می کند و خیلی براحتی دانسته می شود که سعدی کسی نبوده که بر خود فشار بیاورد تا شعر و نظم بسراید. غزلهای عاشقانه و بلالایی می ماند که گوش جان خواننده را می نوازد. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چونین خوب چرایی. ای که گفتی مروند در پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ آن نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سر است خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان، این توانم که بیایم به محلت با گدایی. عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است تا تحمل نکنم بار جدایی. روز صحرا و سما است و لب جوی و تماشا، در همه شهر دل نیست که دیگر بروبایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. سعدیا نیست که هرگز کمندت بگریزد، که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. دامنه نظم و نثر و افکار سعدی از شرق تا غرب گسترده است. سعدی در دوران خود هم آدم مشهوری بوده است و شعر او را از کاشغر تا حجاز می شناختند و می خواندند. امروز آثار سعدی به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. تأثیر افکار انسان دوستانه او تا حدی بوده که بر در سازمان ملل متحد این ابیات سعدی نقش بسته است. بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک جوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. اما اکثر غزلهای سعدی عاشقانه اند. اگر از روی گلستان و بوستان به اوضاع اجتماعی روزگار سعدی پی میبریم و با نصایح و رهنمونهای حکمتی و معرفتی روبرویم، در غزلهایش راه به این ده نمیبریم. اکثر غزلهای سعدی آمیخته با عاطفه و احساس صاف و شفافند. کسان هم این غزلها را پر از رمز و راز عارفانه میدانند، چون سعدی یکی از پیروان شیخ سهروردی بوده است. پوشکین شاعر نابغه اوایل قرن 19 روسیه او را شخص نکته‌دان تعریف می کند و از وی به تمجید یاد کرده و حتی الهام گرفته است. شعرا و نویسندگان مشهور غرب سعدی، خیام، فردوسی و مولانا را می شناسند و از روی آثار آنها به عظمت افکار شرق و خصوصاً افغانستان امروزی پی می برند. سعدی در غزلهایش زبان و روشی یک دست راحت و بی جنجالی دارد، چنانچه اگر کسی به یک نفس غزلهای او را بخواند، حس نمی کند که در سرایش از لحاظ زمانی فاصله میان غزلها وجود داشته بوده باشد. و غزل آخر برنامه که از جمع غزلیات سعدی انتخاب شده شما را دعوت می کنم. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روز چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل بر روز باران. بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزداران. چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی بر روزگاران مهر نشسته در دل، بیرون نمی توان کرد الا بر روزگاران. چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا بغم گساران.
در آن نفس که میرم، در آرزوی تو باشم، بدان و میدهم جا که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. در آن نفس که میرم، در آرزوی تو باشم، بدان و میدهم جا که خاک کوی تو باشم، که
به خاک کوی تو باشم. Oh, what?